ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. هیئت وزیران لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. بررسی طرح استیضاح محمد جواد ظریف به 2 هفته دیگر موکول شد. یک مقام حفاظت محیط زیست استان مازندران میگوید شکار پرندگان مهاجر قاچاقی سودآور است. شب بخیر شنونده گرامی، سپاسگزارم که همراهی میکنید رادیو فردا رو و در این بخش 15 دقیقه‌ای شنونده یه چند خبر خواهید بود و پس از آن میریم و میشنویم از همکارم برنامه صدای دیگر رو استثنان به جای مجله نیمه شب بازپخشش رو در این ساعت خواهید چنید. در مجله نیمه شب براتون یک برنامه اختصاصی داریم. و ما در پی برگزاری جلسه فوق‌العاده هیئت وزرا در روز یکشنبه لایحه بودجه سال 98 به تصویب رسید. پیشتر رئیس سازمان برنامه و بودجه محمد باقر نوبخت اعلام کرده بود که قیمت نفت در بودجه سال آینده خیلی کمتر از 70 دلار پیش بینی شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران هم در جلسه روز شنبه خود بودجه سال 98 را بررسی کرده بود. بر اساس گزارش‌ها پیش‌بینی کاهش فروش نفت به کمتر از نصف میزان فروش در سال 97 و تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی از جمله ویژگی‌های این بودجه به شمار می‌روند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس دولت مکلف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس علی نجفی خوشرودی اعلام کرد که با توضیحات محمد جواد ظریف طرح استیضاح او به بررسی‌های بیشتر در 2 هفته آینده موکول شد. محمد جواد ظریف به تازگی با تاکید بر وجود پولشویی در ایران گفته بود گروه‌هایی که در این کار منافعی داشته باشند ممکن است علیه تصویب لوایح مبارزه با پولشویی فضا سازی کنند. در پی این اظهارات برخی نمایندگان اصولگرا از جمله اعضای جبهه پایداری در مجلس وزیر امور خارجه ایران را متهم به وارد کردن اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی کرده و خواستار استیضاح او شدند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایراداتی به این لایحه گرفته است. و اما مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران می‌گوید شکار پرندگان مهاجر قاچاقی سودآور بوده و از سوی برخی مقامات این استان حمایت می‌شود. حسین علی ابراهیمی کارنامه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مقابله با شکارچیان غیر مجاز پرندگان مهاجر در منطقه فریدون کنار خبر داد. به گفته این مقام اداره محیط زیست برای برچیدن شکار غیر مجاز پرندگان مهاجر عملیات گسترده‌ای صورت گرفته و برخی تورهای هوایی در مناطقی مانند فریدون کنار، محمودآباد و بابلسر جمع‌آوری شده است. روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی از شکار سالانه حدود 65% از پرندگان مهاجر در منطقه خزر به ویژه فریدون کنار خبر داده بود. بنابراین گزارش پرندگان مهاجر شکار شده پس از انتقال به تهران در رستوران ها به قیمت گزافی به فروش می رسند. و خیلی کوتاه بشنوید که 1 هفته پس از آن که خبرگزاری فارس از بازداشت چند نفر در حوزه کنترل جمعیت خبر داد و آنها را نفوذی خواند، خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه یکی از بازداشت شدگان را میمنت حسینی چاوشی استاد جمعیت شناسی معرفی کرد. عزیزان فرصتی باقی نمونده، دعوت میکنم ازتون که بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم. صدایی دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه از طریق مقابله با اشتغال زنان با اندیشه‌های فمینیستی مبارزه می‌کند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
برادرای عزیز و محترم، ما تا الان خواستمون سلام حقوقمون بوده. بله همین.
پنج ماه حقوق نگرفتیم.
درسته.
مایی که رسمی بودیم، اونایی که قراردادی بودن که خیلی بیشتر، اونایی که روزمزد بودن خیلی بیشتر، اونایی که پیمانی بودن خیلی بیشتر. از حالا به بعد حقوق نمیخوایم. از حالا به بعد حرف ما رفتن افشار. با گذاری شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی.
این صدای زنی است از میان 50 زن کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در کنار اسماعیل بخشی نماینده شورای مستقل کارگری ایستاده است و با همکارانش سخن میگوید. آنچه در این ویدیو مشخص است اما کنترل سایر کارگران توسط آقای بخشی است که سبب میشود این زن فرصت سخن گفتن پیدا کند. آنگونه که فعالان کارگری میگویند بعد از مدت‌ها زنان در اعتراضات کارگری به میدان آمدند و از خواسته هایشان میگویند. در هفته‌های گذشته به بررسی تأثیر جمهوری اسلامی در تغییر مفهوم فمینیسم در ایران پرداختیم و اینکه چگونه حکومت توانسته است ماهیت این جریان فکری را در ایران تغییر دهد. سیمون دو بوار نویسنده فرانسوی معتقد است چون کار زن در خانه هیچ چیز تولید نمی‌کند، زن خانه‌دار فرود است و درجه دوم تلقی می‌شود. دوبوار نتیجه میگیرد که به نفع زن و مرد است که وضعیت به گونه ای تغییر کند که ازدواج دیگر به منزله یک شغل برای زن به شمار نیاید و راه آن نیز روانه کردن زنان به بازار کار است. اما ایده اشتغال زنان از سوی جامعه مردسالار چنان خطرناک و برهم زننده اقتدار تلقی می شود که در جمهوری اسلامی حتی بالاترین مقام نیز ابایی از اعلام مخالفت با اشتغال زنان ندارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیشتر سخنرانی هایش که به مسائل زنان می پردازد تاکید بر این نکته را ضروری می داند.
اما در محیط اسلامی ما، چه در داخل کشور ما، چه در بعضی محیط‌های اسلامی دیگر، برای اینکه از زن حمایت بکنند، یک چیزهایی رو، یک وظایفی رو، توقعاتی رو برای زن مطرح میکنن که این تحقیر زن است، این کوچک کردن زنه. میگن چرا آقا اجازه نمیدی زن در بیرون منزل کار کنه؟ اولا کی اجازه نمید؟ چه اشکال؟ ثانیاً کار کردن در بیرون منزل یعنی فرض کنین ماشین نویسی فلان اداره، این یک شأن است برای زن که ما برای او یقه بدرانیم؟ این عدالت معناش اینه؟
به نظر میرسد در سالهای اول پیروزی انقلاب شدت مقابله با مفاهیم برابری میان زن و مرد به گستردگی امروز نبوده است. از مهمترین اسناد ثبت شده در آن سالها قانون اساسی جمهوری اسلامی است که برابری زنان در محیط کار در حداقل 6 اصل آن تأمین شده است. در این 6 اصل بر رفع تبعیض و حقوق مساوی مردم تاکید شده و نیز به رعایت آزادی انتخاب شغل و ممنوعیت بهره کشی از کار دیگری هم اشاره شده است. آنگونه که مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگوید در قوانین کار نیز این برابری تا حدی رعایت شده است.
اون که مسلمه قانون کاری که در سال 1369 بعد از انقلاب از تصویب گذشته چندان برای زنان و برای استخدام اونها دست و پاگیر نیست، برای اینکه به طور صریح هیچ کجا از تبعیض در این قانون ما نشانه این نمی بینیم، جز یکی دو تا شغل سخت که گفته شده که اینها به زنها داده نشه و مثلا بعضی وقتا کار در شب، ولی در مجموع یک قانونی است که درش اساسا تبعیض و به خصوص تبعیض جنسیتی رو پیدا نمی کنه.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما وقتی مسئولیت استخدام زنان به دست مردان سپرده می شود، در عمل و به خصوص در استخدام های دولتی بیش از هر زمان دیگری سیاست های محدود کننده علیه زنان اعمال می شود و اساساً برابری حاکم نیست. احمد علوی، کارشناس اقتصاد سوئد.
اگه بخوام داوری داشته باشیم در خصوص بازار کار دولتی برای زنان، اونها البته با موانع رسمی و غیر رسمی روبرو هستند. باید گفت که این استخدام ها هر چند صورت میگیره و هر چند گفته میشه که حتی ممکنه افزایش پیدا کرده باشه نسبت به دهه‌ش است، منتها جنبه نمایشی اون بیشتر غلبه داره تا جنبه واقعیش. چرا؟ برای اینکه اگه قرار واقعی باشه میبایست تمام شرط ها برابر باشه. حال این که میدونیم شرط ها برابر نیست، مثلا در مورد فرضاً جنسیت زن، خود جنسیت زن یه مشکل آفرینی میکنه برای ورود به دستگاه دولتی. اون موقع باید شرایطی بجز شرایط مردان باشه، مثلا اینکه نمیدونم فرضاً کنترل ها مربوط به آرایش یا لباس یا موارد دیگه، یا حتی اینکه ازدواج کرده یا نکرده. در این موارد البته هم اون شرایط رسمی و حتی توی موارد زیادی غیر رسمی اعمال میشه و تلاش میشه که زن تو گیومه مطلوب وارد دستگاه دولتی بشه که ایجاد باز توی گیومه مفسده نشه در اون دستگاه ها. خب خود این شرایط که هرچند غیر رسمی هستن اما عمل میکنن و بسیار زیاد، و به همین جهت هم است که اون شرایط فرصت های برابر کار یا فرض شرایط دستمزد برابر برای کار برابر به دلایل همون عوامل غیر رسمی که به هر حال ریشه داره در فقه اسلامی و اینکه اون ارزش ها و اون داوری هایی که مربوط است به این فقه مردسالار دخالت میکنه و اساسا این برابری رو از کارکرد میاندازه.
هرچند همونطور که گفتیم در قوانین کار جمهوری اسلامی قوانین تبعیض‌آمیز به وضوح دیده نمی شود، اما در جزئیات قوانین به خصوص قوانین دولتی موارد متعددی از نابرابری و تبعیض دیده می شود. مهرانگیز کار در مورد بزرگترین نابرابری میان زنان و مردان شاغل در ایران می گوید
در منافعی که کارگر یا کارمند باید دریافت بکنه نوعی تبعیض وجود داره، مثل مثلا حق عائله مندی که برای مردا در همه حال مشروعیت داره که بهشون بپردازن، ولی در مورد زنان فقط در صورتی که شوهرشون انقدر معلول باشه که نتونه کار کنه و سنش بالا باشه حق عائله مندی رو بهش میدن و باید این اثبات بشه در دادگاه، و در غیر این صورت به زنی که خانواده داره حق عائله مندی رو نمیدن.
این نمونه های روزمره نابرابری میان زن و مرد که به صراحت آنها را متفاوت نشان میدهد، به مردان این فرصت و قدرت را میدهد که از موقعیت برتری که حکومت و جامعه برایشان فراهم کرده استفاده کنند، مخصوصا زمانی که تریبون های رسمی را در اختیار داشته باشند. علی اکبر رایفی پور از سخنرانان مذهبی جمهوری اسلامی که در شبکه های مختلف تلویزیون سخن میگوید، چنین بی پرده بر علیه اشتغال زنان سخن میگوید.
سر کار رفتن خانم ها یکی از بزرگترین مزلات جمهوری اسلامی. هر خانمی که میره سر کار یه شغل برای از یه آقای هست میشه. ببخشید من هر قول میگم. یه سری شغل هست مال شماست، ما نمیتونیم. معلمی مدرسه رو درستو بده، پرستاری میتونی. یه سری شغل مال شما نیست، بی خود دارید میرید. دارید گناه میکنید. آقا خانومی شغل نداشته باشه به خدا قسم خانواده تشکیل میشه. اما اگه مرد شغل نداشته باشه خانواده تشکیل نمیشه. دو قبضه داریم ضرر میکنیم. کی این سیاست مزخرفو گذاشته؟ من به این آدم مشکوکم.
با همه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای از دور خارج کردن دیدگاه‌های فمینیستی و تثبیت نابرابری زن و مرد در جامعه، اما صدای فریاد زنان همچنان به گوش می‌رسد. برادران عزیز،
ما را حقای زندگی ما خواهران شما هستیم. انتظار داریم دوشادو شما خواهرانتون، مادرانتون، زناتون، بچه‌هاتون زیان. واقعا سخت می‌گذره. مسئولین خجالت از صبری خالی خانواده هفتبه نمی‌کشن؟
نه.
آیا حضور زنان در اعتراضات صنفی و کارگری اخیر می تواند در برابر تلاش جمهوری اسلامی در نابرابری زن و مرد و مقابله با فمینیسم مؤثر باشد؟ هفته دیگر در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهم آمد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست.
radiofarda.com.